الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلوم به الشعب. درود میفرستم به ارواح طیبه شهدا، امام شهدا و آرزوی سلامتی، بهروزی و طول عمر دارم برای مقام معظم رهبری ادام الله ظله شریف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. تبریک عرض میکنم دهه مبارکه وجد رو و همچنین اعیاد رجبیه رو، به ویژه مبعث رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو.
اللهم صل على محمد و محمد
به محضر میهمانان گرامی، به ویژه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مصدق، معاون اول محترم قوه قضاییه و هیئت همراه که تقبل زحمت فرمودن و شرف و حضور دارن در این جلسه. تقدیر و تشکر میکنم از کلیه برادران و خواهران عزیز، استاندار گرامی و محبوب آزاده بسیجی جناب دکتر قاسمی فرزاد و نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی و ائمه محترم جمعه، فرمانداران محترم، رؤسای محترم دادگستری ها، دادگاه‌های بخش، دادستان ها، همکاران محترم قضایی که از استان های همجوار تشریف آوردن، کرمانشاه و جاهای دیگه. خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت این عزیزان. همکاران گرامی قضایی، اداری و شوراهای حل اختلاف که شرف و حضور دارن، اعضای محترم شورای تامین، شورای قضایی استان، شورای معاونین و شورای اداری، اعضای محترم شورای اسلامی شهر همدان، شهردار محترم و همکارانشون، روحانیت عزیز و معزز حاضر در جلسه، مدیران و مسئولین گرانقدر، نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و بسیجی، خبرنگاران محترم، اصحاب رسانه و همه سروران عزیزی که شرف و حضور دارند، لیکن به جهت ضیق وقت ذکر نام عزیزان میسور نیست. به یاد دارم در مراسم معارفه در شهریور ماه 1398 عرض کردم معارفه پیام‌آور تودیع است و مدت خدمتگزاری کلمه البصر است. در آن جلسه به 10 موضوع تأکید نمودم که راهبرد اصلی ما در استان خواهد بود. خدا را شاکرم که این 10 مورد و علاوه بر اون مطالبی موضوعاتی هست انجام شد و همکاران محترم از نزدیک شاهد این موضوع هستند. اشاره شد به گسترش شیوه های جایگزین رسیدگی قضایی با رویکرد حل اختلاف با صلح و سازش، که تشکیل ستاد تألیف قلوب با 80 فقره قتل عمدی که مصالحه شده است در این مدت 4 سال و نیم، کمیته های مصلحین در سراسر استان، در مساجد، هیئت ها، اصناف، بخش های مختلف راه افتاده، طرح ابتکاری معتذرین در استان ایجاد شد، راه اندازی شد که در این طرح متهمین چنانچه تمایل دارند خودشون برای عدالت ترمیمی و جبران تعلمات روحی شاکی عذرخواهی بکنند و به کشور هم تسری پیدا کرده. آقای مصدق، تا الان 34,000 متهم ابراز ندامت و پشیمانی کردن و 21,000 نفر اونها رو شکاتشون بخشیدن که با جزای نقدی و بخش در واقع اون مطالبات خصوصی اشخاص مثل دیات و جبران خسارات بیش از 200 میلیارد تومان گذشت، صورت گرفت و حکم اجرا نشده و موقوف الاجرا مانده و این طرح در چهار بخش الان داره اجرا میشه. در دادگستری قضات ما تشویق میکنن به عذرخواهی، در کلانتری های ما و در زندان های ما این کار داره انجام میشه. اخیراً هم به پیوست این طرح ما برای گشت سیار نیروی انتظامی هم فرمهایی تهیه کردیم که اگر مردم برخورد بکنن، شکایتی دارن، اونجا بتونن به این سمت ببرن. در کنار اون ایجاد سامانه وکلای مصلح صورت گرفت که این وکلای مصلح تلاش بکنن در پرونده های خودشون رو هم ایجاد و سازش بکنن. شمیم رضوی برای صلح و سازش خانواده ها تشکیل شده، در امامزاده ها فعالیت داره. استان رتبه برتر صلح و سازش رو در سطح کشور به خودش اختصاص داده. اتقان و استحکام آرا حضرت عالی صبح هم عرض کردن، استان جزو استانهای برتر هست با سامانه ارزشیابی آرا بدوی صحاب. آرا ارزیابی می شود، آرای قضات بدوی توسط قضات تجدید نظر نمره گذاری میشه بر اساس شاخصهای شکلی و معاوی قانونی و ما رتبه بندی قضات رو داریم و الحمدلله استان رتبه اول رو از حیث اتقان و استقام آرا در کشور داره با 11% نقضی که نرم نقضی استان ها خیلی بیشتر از اینه با فاصله. ما عرضمون این بود خدمت عزیزان که برنامه محور خواهیم بود. در استان سه برنامه قاضی محور، شعبه محور و حوزه محور برای خود رؤسای دادگستری ها و دادستان ها تبیین شد. قاضی از ابتدا میدانست که چه وضعیتی داره، پایان سال باید به چه وضعیتی نایه
حوزه محور.
افزایش مجازات های جایگزین حبس، ما با دوستان با عزیزان صحبت شد و مجازات های جایگزین حبس هم مدیریت شد و نظامند شد. در یک مرحله از اون در مهر ماه گذشته در یک اقدام جهادی بیش از 2000 نفر به همراه 300 نفر از متهمین و محکومین، 2000 نفر اشخاص دیگه، مدیران، مسئولین، اینها آمدن و حاج آقا جالبه عرض کنم خدمتون، در یک صبح تا زو 15 تن زباله جمع‌آوری شد. احتمالا خواهرمون اینجا باشن، رئیس محترم محیط زیست استان، ایشون آمار اون موقع به من دادن که این یک اقدام واقعا نمادین ولی اثرگذار و فرهنگساز بود. در کنار اون ما برای خودمون هدف گذاری کردیم قرص 1,000,000 نهال در استان که انشاءالله این هم انجام خواهد شد. با اراذل اوباش برخورد جدی صورت گرفت. در کنار هر نوع شرارتی که بود، البته زمینه رو برای اصلاح مستعدین تحول فراهم کردیم. کادرسازی صورت گرفت، از قضات شجاع، جوان، توانمند استفاده شد. قانون مداری در سطح استان حرف اول رو در دستگاه قضایی میزد و برای تحقق عدالت جلوگیری از قانون شکنی ها شد. بررسی وضعیت زندان های استان در دستور کار قرار گرفت که رتبه اول معفوفین مربوط به استان و رشد جمعیت کیفری استان هم مهار شد. تعامل سازنده با سایر بخش ها و کمک و حل مشکلات استان مطرح شد. و آخرین عرضی که بنده در اون جلسه معارفه داشتم، دهمین عنوان حفظ استقلال قضات به معنای واقعی کلمه، که بنده در کار هیچ قاضی دخالت نکردم ولی مشورت ها داده شده، ارشاد ها بوده، اما تصمیم گیری نهایی به عهده خود قاضی بوده. علاوه بر این موارد دهگانه‌ای که عرض کردم خدمت شما، دادگاه‌های تجدید نظر ما 11 شعبه بود که امروز به 18 شعبه افزایش پیدا کرده و بهترین وضعیت رو در سطح کشور دادگاه‌های تجدید نظر استان داره از نظر کیفیت رسیدگی و از نظر کمیت ارجاع پرونده ها. ما دادگاه‌های بدوی مرکز استانمون فقط 11 دادگاه بدوی اضافه شده، هرچند باز هم حجم پرونده های وارده زیاده، اما این 11 شعبه کار بزرگ کرده. آجابا دو دادگاه بخش زند و شیرینسو با کمک مسئولین محلی و تلاش برای حل مشکلات آنها مردم منطقه انجام شده. جا داره تشکر کنم از نماینده های محترم، از مسئولین محترم که همراهی کردن، مردم محترم که با کمترین اختصاص بودجه از قوه قضاییه ما توانستیم دو دادگاه بخش شیرینسو و
زند رو راه اندازی
کنیم. تلاش برای حل مشکلات سازمان ها و ادارات انجام شده، بخش های تولیدی همینطور. در رسیدگی به پرونده هایی که موضوع ماده 477 بوده، در 230 جلسه بیش از 6000 پرونده عمدتاً سه‌شنبه های صبح ساعت 6:45 جلسه شروع می شد، پرونده ها بررسی می شد. یکی از اعضای مؤثر این جلسات هم خود جناب آقای دکتر محمدی مهر بودند که در این جلسات حضور فعال داشتند و این جلسات به گونه ای بود که برای کل کشور به عنوان الگو انتخاب شد، تسری پیدا کرد. حتی جناب آقای انصاری معاونت نظارت دیوانان کشور را تشریف آوردن در اون هیئتی که 13-14 بازی برجسته نظر میدادن، فرمودن من فکر میکنم در هیئت اصراری دیوانان کشور هستم و بعد از مراجعت به تهران گزارش نوشتن که این شیوه در کشور تسری پیدا میکنه و الحمدلله خیلی از استانها به این شیوه اقدام میکنن و در حال انجام هست. در پایان من لازم میدونم از فردن فرد همکاران قضایی، اداری، اعضای شورای حل اختلاف، تمام سازمان هایی که ارتباط با مجموعه داشتن، استانداری محترم، شخص محترم آقای استاندار که واقعا همراهی، همدلی، برادری، هر موقع ما نیاز به کمکی داشتیم لطف میکردن. همین سالونی که دیدید اختصاص داده شده برای این مراسم ناشی از همدلی و برادری و لطف و محبت این عزیز هست که از خداوند متعال برای خودشون و همکارانشون طلب توفیق دارن. حضرت آیت الله شعبانی نماینده محترم و معزز ولی فقیه که دعوتم شده بودن برای مراسم، ما اطلاع ندارم چرا تشریف نبرم چون ما دیروزم تو مسیر هستن، بله ایشون بسیار لطف کردن، بارها راهنمایی ارشاد و ما محضر ایشون اوائل هم یک کلاسی تشکیل دادیم، مباحث اصول گفته میشد تا با وضعیت کرونا منتفی شد. من جا داره باز هم تشکر بکنم از عزیزانی که احیاناً از قلم افتاد، مثل قضات محترم بازنشسته که شرف حضور دارن، لطف کردن همه عزیزان، مدیران بخش‌های مختلف. امیدواریم که انشاءالله خداوند متعال توفیق بده به همه ما بتوانیم از عهده مسئولیت‌هایی که داریم برمیاییم. اما در رابطه با برادر عزیزم فاضل ارجمند جناب دکتر محمدی مهر هم لازم است چند نکته رو عرض بکنم. انتخاب بسیار شایسته‌ای بوده از همینجا از حضرت آیت الله دکتر محسنی اجری، من تشکر میکنم برای این حسن انتخاب و لطفی که فرمودن. همچنین حضرت حجت الاسلام و مصطفی جناب دکتر مصدق که در واقع مقدمات اصلی کار به عهده ایشون بوده، انتخاب و معرفی رو حضرت ریاست قوه. من مطمئنم، رجاء واثق دارم که این برادر عزیزمون بهتر از بنده مدیریت این مجموعه رو به عهده خواهند داشت. روز به روز مجموعه قضایی استان رو به جلو خواهد بود. ایشون خصوصیت هایی داره که بنده نداشتم و با این خصوصیت ها و با آشنا بودن با شیوه کار قطعا وضعیت قضایی استان بهتر خواهد شد. حالا آجابا اگر لطف کردن و تایید فرمودن، استان همدان الان جزء استان‌های برتر از قسمت‌های مختلف ما، حتی جاهای خودمون به عنوان داوطلب وارد شدیم برای همین ایجاد دادگاه‌های صلح جدید یا قانون شورای اهل اختلاف که من محضر آقای مصدق رسیدم عرض کردم اگر اجازه بدهن ما هم جز استانهای داوطلب باشیم و ایشون لطف کردن دستور دادن و استان همدان هم جز استانهای داوطلب هست. امیدوارم که این برادر عزیزمون، این برادر ارزشیمون که روی بسیجی دارن انشاءالله بتوانند در ادامه خدمتگزار صادقی باشند برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. عرض پایانی بنده به طور ویژه تقدیر و تشکر از همسر گرامی هم هست که نمیدونم الان اشاره فرمودن در جلسه حضور دارن. بله همسر عزیز و گرامی هم هست که پا به پای حقیر بیش از 30 سال در 8 نقطه کشور خدمت کردن. ایشون جوانیشون رو در درشهر و آبدانان اینام گذروندن بیش از 10 سال و بعد دهه بعد در استان مرکزی و بعد 5 سال خورده در استان کرمانشاه، الان 4 سال خورده جاست. در واقع تکریم من از ایشون میخوام بکنم آقای مصدق، بنده تکریم از ایشون میکنم، تکریم میکنم از ایشون و فرزندانی که پرورش داد و برای ما موجب دردسر نشد و تونستیم کارها رو جلو ببریم. امیدواریم که انشاءالله خداوند بهشون توفیق بده و انشاءالله امیدواریم از این به بعد بتوانیم جبران مافات بکنیم در محضر این گرانقدر سرمایه بی‌بدیل زندگی ما. آخرین دعای من اینه: اللهم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم بحضرتی فلم انصره. خدایا از پیشگاه تو معذرت میخواهم اگر مظلومی در نزد ما تظلم خواهی کرد ولی ما نتوانستیم به یاری او برخیزیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد ماله. چرا هم سر این رامش بلند نشد؟ بخواش ببینیم اشاره سرده کجا نشد. مجری کجا نه؟
دکتر مصدق معاون محترم اول قوه قضاییه که تشریف آوردن به استان ما و هیئت همراهشون حضور ارجمند و محضر حضرت آیت الله شعبانی خیر مقدم عرض بکنم به مهدی محترم و معزز ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان و به حضور میهمانانی که از مجموعه دوستان قضایی از استانهای دیگه تشریف آوردن هم خیر مقدم عرض بکنم، به حضور اعضا محترم شورای تأمین و رؤسای ادارات و دستگاه ها که ذکر نام فرصت زیادی میخواد، حضور ارجمند نمایندگان محترم و معززمون خیر مقدم و تشکر از حضورشون و تشکر ویژه از برادر ارجمند و گرامی جناب آقای دکتر عدالت خواب و خیر مقدم ویژه هم خدمت جناب آقای محمدی مهر. انقلاب اسلامی ایران بلا شک با پرچمداری امام عزیز و عظیم شأنمون ما را از ظلم و جور و تاریکی به نور و روشنایی هدایت کرد. ابیات و اشعار بسیار زیبایی رو مجری محترم قرائت کردن. من از آقای دکتر عدالت خواه سوال کردم، ایشون از تهران تشریف آوردن، همکار شماست. فرمودن همکار ما، گفتم در مجموعه دستگاه قضایی انسان‌های علاوه بر هنر قضاوت ادیب هم هستن که خیلی تحصیل می‌کنن با ادبیات بسیار زیبایی بوده امام عزیزمون رو تعبیر و تفسیر کردن. خیلی عالی بود. و اون چه که مردم در نظام ستمشاهی از اون رنج می بردن ظلم و جور مضاعفی بود که در ارکان و ابعاد مختلف به مردم روا می داشتن. یکی از ابعاد اون در حوزه دستگاه قضایی بود که بعد از پیروزی انقلاب امام راحل و عظیم شأنمون مأموریت ویژه‌ای رو به یکی از افراد خاص و نزدیکان خودشون یعنی شهید بزرگوار، شهید مظلوم حضرت آیت الله بهشتی دادن و پایه‌گذاری و شالودی بسیار خوبی رو برای دستگاه قضایی گذاشتن که البته شهدای دیگری هم بودن که نقش داشتن، شهید قدوسی و رؤسای در واقع این قوه یکی پس از دیگری اومدن و اقدامات ارزشمندی رو داشتن تا امروز که به دست حضرت آیت الله دکتر اژه‌ای رسیده و انشاءالله با تجارب و تدابیری که دارند هر چه بیشتر و بهتر این مجموعه بتواند منشأ عدالت و گسترش فرهنگ عدالت محوری باشد. اون چه که شاید جامعه ما و آحاد مردم از اون رنج ببرند عدم آگاهی نسبت به حقوق خودشون هست و همین عدم آگاهی هست که میتونه منشأ بسیاری از دعواها و پرونده ها باشه. من تشکر میکنم از جناب آقای دکتر عدالت خواه و معاونین ایشون و همکارانشون که اشاره کردن در دوره خدمتیشون منشأ اقدامات ارزشمندی شدن. یکی از اقدامات ارزشمند این است که میزان و تعداد پرونده ها رو ما کاهش بدیم. اگر ما بتوانیم با آموزش هرچه بیشتر به آحاد مردم، اونها رو نسبت به حقوق خودشون و نسبت به تکالیف خودشون آگاهی بدیم، قطعا مراجعه به دستگاه قضایی روز به روز کاهش پیدا میکنه. و یکی از نشانه های صلوات امام فرمود خیلی مقدم عرض میکنم محضر حضرت آیت الله موسوی نماینده مرحوم شریف استان در مجلس خبرگان رهبری. عرضم این بود که آقای مصدق به هر میزان که آمار پرونده ها در دستگاه قضایی کاهش پیدا بکنه نشان از بالندگی و رشد و توسعه ابعاد مختلف در جامعه هست، نشان از خودساختگی مردم جامعه هست و انشاءالله ما بتوانیم با هماهنگی و هماوردی و البته با محوریت خود مجموعه دستگاه قضایی به سمت این آموزش عمومی و همگانی بریم در جهت کاهش پرونده هایی که در دستگاه قضایی مطرح میشه و پیچیدگی های خاص خودشو داره. قضاوت امریست بسیار سخت و پیچیده و نمیشه به راحتی و به سادگی و به سهولت اون رو در واقع به اجرا در آورد که البته قضات محترم ما با تسلط و توکلی که دارن و با اتکال به زهد و تقوا و ایمان و با اتکا به قوانین و مقررات تلاش میکنن که این اقدام انجام بشه. انشاءالله امیدواریم که با حضور برادر عزیز جناب آقای محمدی مهر بیش از پیش این اقدام انجام و عملی بشه. من تشکر میکنم و همین میزان هم بسنده میکنم از اقدامات ارزشمندی که برادر عزیز جناب آقای دکتر عدالت خواه در دوره تصدی و مسئولیتشون در استان داشتن. خب قریب به حدود 2.5 سال در دوره خدمت بنده و خدمت گذاری بنده در استان با ایشون در جلسات شورای تأمین و حالا جلساتی که بنا به حسب قانون ما با هم اشتراک داریم و برگزار شد، انصافا حسن خلق، حسن نیت، حسن سلوک و حسن تعامل رو ما از ایشون سراغ داشتیم و داریم و برای ایشون آرزوی موفقیت داریم، آنچنان که در طول 30 چند سال منشأ خدمت و خیر برای مردم و جامعه شدن، انشاءالله من بعد هم مورد در واقع خدماتشون به جامعه خدمت بهره رسانی بکنه و بتونه منشأ اثر باشه. اما برادر عزیزمون جناب آقای محمد مهر هم که از ایشون هم حسن سلوک و حسن خلق و حسن رفتار و حسن شهرت سراغ داریم، انشاءالله منشأ خیر و برکت برای استان و تقویت ولی دستگاه و عدالت گستری و عدالت محوری در استان بشن. و این را هم عرض بکنم که در تعاملاتی که مجموعه دستگاه قضایی در استان در شورای تأمین با ما داشتن که من جا داره از هماهنگی و همدلی که در شورای تأمین وجود داره و حسن برخورد عزیزان دستگاه قضایی در این کل محترم تشکر بکنم و انشاءالله به بعد هم همین روحیه و همین همکاری و همدلی استمرار پیدا بکنید که منشه خدمات ارزشمندی برای مردم و استان میشه. از حضور ارزشمند یکایک که شما گرامیان من تشکر میکنم مجدد خیر مقدم به میهمان عزیز و ارجمندمون و تشکر از اصحاب رسانه و خبرنگاران که این رویداد رو منعکس میکنن. انشاءالله جناب آقای دکتر عدالت خواه هر جا هستن موفق و معید باشن. ما دوستی برادری و رفاقتمون سر جای خودش هست و انشاءالله استقرار پیدا میکنه و در خدمت برادری از اون جناب آقای محمدی مهر هم هستیم. کما فی السابق یک در واقع جمله بگم، تصاویر شما رو زمانی که کلن موها مشکی بوده، الان هم جوان هستید، نمیخوام بگیم پیر شدید، الان خوشتیپ شدید، به حاجا رو عکس کردم، حاجا ماشاءالله خیلی جوان بودن، گفتن اینجوریش تحویل شما دادی و با موی سفید داری تحویل میدید. گفتیم که به هر شکل این دوره تکامل هست و به خوشتیپی و دوران میانسالی رسیدن. انشاءالله هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
انتخابات در پیش داریم، یه عده‌ای نمیخوان این انتخابات اونچنانی که شایسته این ملت انجام بگیره تلاش کنیم. اینی که شما میبینید در باره این که آیا در انتخابات شرکت بکنیم نکنیم نه چه فایده داره، این یه چیز ساده نیست. این همون سیاست راهبردی آمریکاست، این همون سیاست راهبردی دشمنان انقلابه. در مقابل اینا باید جهاد تبیین سینه سپر کنیم، در مقابل اینا باید حقیقت رو بیان کنیم، حضور مردم در سر این باید تبدیل شد. هر کسی صدایی داره، هر کسی زبان پویایی داره، هر کسی مخاطبی داره، هر کسی میتوانه اثر بگذاره با این زمین کار کنه و تواس کنه. این حق تواسی و وظیفه همه است. امروز احساس وظیفه نسبت به انتخابات یکی از کارهای نرد جامعه مجاهد در جهان
تشکر بکنم از جناب دکتر قاسم فرزاد استاندار محترم همدان و تشکر ویژه بابت تفکر و لطفی که داشتن و به ادامه برنامه و برای استفاده بیشتر از وقت دعوت میکنم از حضور محترم نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمهوری عزیز همدان حضرت آیت الله شهبانی همراهی بفرمایید با اقدام صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و حبیبنا القاسم المصطفی محمد. بعد اهل بیت طیبین طاهرین سیم ولایت الله الاعظم ارواحنا و ارواح العالمین تو را به مقدمه فدا، معذر شریف همه شما خواهران و برادران محترم تبریک عرض میکنم. ایام پیروزی انقلاب اسلامی رو به خیر مقدم عرض میکنم. معذر شریفتون مخصوصا معذر شریف مهمان محترم معاونت خورده که در منزل شریفشون از این مجال مصدق و عزیز حضرت آیت الله موسوی استاندار محترم نمایندگان مجلس از زحمات حوزه عدالت ها که انصافا در طول این 4.5 سالی که در منزلشون بودیم تلاش های فراوان رو داشتن، تلاششون برای این بود که با ابتکاراتی که انجام میدن از ورودی پرونده ها به دستگاه ممانعت بکنن و در همون مراحل اولیه برای اون ساده سازی کار رو انجام بشه و حتما گزارش رو قبلا فرمودید و منم بارها از منزل شریف شما شنیدم و بی بهره نبودن. خیلی مردم هم عرض میکنم منزل شریف های محمد بیه مهد عزیز امیدوار هستیم ایشالا در این مسئولیت جدیدشون با قدرت و قوت اون کاری که از گذشته شروع شده رو به پیش ببرن و در کنار شما و همکاری همه مجموعه کارهای ایشالا سامان پیدا بکنه. من از انقلاب اسلامی شروع بکنم، انقلابی که هدف اصلیش رو اگر بخوایم در یک کلمه تبیین بکنیم باید حرف از عدالت بزنیم. نه، عدالت جانمایه حرکت و نهضت اسلامی بود. اگر عدالت رو از انقلاب اسلامی برداریم شاید یک تغییر ماهوی در حقیقت انقلاب اتفاق بیفتد. اون چیزی که مهم بود مسئله عدالت بود. مردم برای عدالت قیام کردن به معنی عام خودش، مردم برای عدالت حضور پیدا کردن، مشارکت پیدا کردن. امروز هم واقعا هم اعتقاد همه ما به نظرم بر این هست ما اگر بخواهیم به عدالت نزدیک بشویم باید حضور مردم رو در عرصه‌های سیاسی بیشتر احساس کنیم. هر چقدر مشارکت ها بالاتر، حضور مردم در عرصه‌های مشارکت سیاسی بیشتر باشد طبیعتا ما به عدالت نزدیکتر هستیم. راهی برای تحقق عدالت بدون حضور مردم وجود ندارد. شما امیرالمومنین علیه السلام هم که میخواهد عدالت رو محقق بکند اونجایی که تنها میماند عدالت برتر میماند و الا خود حضرت امیر علیه السلام مقامش فراتر از حضرت بقیت اللهه. اما اون عدالتی که باید در عالم محقق بشود نمیشود. چرا؟ چون باید حضور مردم هست. لولا حضور حاضر، اگر مردم نباشند، اگر حضور سیاسی مردم نباشد، اگر اراده مردم برای حضور در عرصه های سیاسی اتفاق نیفتد عدالت طبیعتا محقق نمیشود. حضرت بقیت الله هم که خواهند آمد انشاءالله با معجزه عدالت رو محقق نمی کنند، با حضور مردم عدالت رو محقق می کنند، با عاقل بودن جامعه و تحقق عقلانیت در جامعه عدالت رو محقق می کنند. لذا در آستانه انتخابات اون کسانی که به عدالت می اندیشند، اون کسانی که به عدالت می اندیشند تلاش برای عدالت یعنی تلاش برای مشارکت بیشتر. این یک واقعیته. ما به هر حال بسترهای خوبی برای تحقق عدالت داریم. قانون اساسی ما یکی از بهترین قوانین برای مبارزه با فساد برای تحقق عدالت. اما من چند تا نکته رو ناظر به این جلسه خیلی سریع مسائل شریفتون عرض بکنم. فرمود که برای ابزار ریاست حاج محمدی عزیز شرح صدره، مخصوصا دستگاه قضا که اختزاعات خاص خودش رو داره، مخاطرات خاص خودش رو داره، برای کسانی که مراجعه میکنن در اونجا یک اختزاعات خاصی رو دارن. زیرا عزیزان این مسئله شرح صدر رو باید خیلی مراقبت بکنن. رب شرح لی صدری، همین امروز از خدای تعالی شرح صدر بخواهید، هم از حضرت عالی هم همکاران محترم که بتوانید با شرح صدر واقعا در واقع بتوانید کارها رو پیش ببرید. ببینید ما در مسئله فساد که خب مبارزه با فساد یکی از وظایف اصلی دستگاه قضاست، من تشکر میکنم از اون کرد دستگاه قضا بعد از اومدن آقای رژی و قبلا هم همینجوری بوده، چه در دوره های اسبق چه سابق روکر بر این بوده واقعا. اما من اعتقاد شخصی این است از اظهار نظرهایی که ریاست های محترم قوه در طول دوره ها داشتن نشان میدهد میزان تسلطشون به دستگاه به لایه های مختلف مدیریتی چه میزان است. الحمدلله رب العالمین جای اجرایی تسلط خوبی به این به مجموعه دارن و دارن کارها رو پیش میبرن. اما چند تا نکته رو من میخوام عرض بکنم. فساد فقط رشوه نیست، فساد فقط به وجود اومدن رابطه نیست، فساد این است که ما بد اخلاقی اداری هم داشته باشیم. بعضی از فسادها رو واقعا همه مطالبه داریم که باید از بین برود. مطالبه عمومی جامعه است. همه هم پای کار می ایستیم، همه هم تلاش میکنیم با فساد مبارزه بکنیم. خدای نکرده اگر رشته باشد که کم اتفاق میفته. های فلکون میدونن در همین دوران گذشته در طول 4 سال گذشته اتفاقاتی افتاده، شاید دوستان نمیتونن اعلام بکنن اما دستگاه قضا مصمم بوده
هر جا احساس کرد فسادی در خود دستگاه هست مبارزه بکنه. اولویتشون بوده احساس کردم، نمیدونم حضرت علی اشاره کرده یا نه، اولویت برای این بوده که اگر در خود دستگاهی احساس میکنن یه فسادی هست باهاش مبارزه بکنن. این اولویت آقایون بوده و اتفاقاتی افتاده حالا ایشون گزارش داده دیونه داده، من خیلی اطلاع ندارم. این مسئله است. اما میخوام عرض بکنم که یکی از فسادهایی که شاید کمتر به عنوانش فساد قلمداد میشه اما آسیب گذارتره در ادارات ما، اونم بداخلاقی های اداریه. این نکته خیلی باید توجه بکنیم که آسیب گذار است. خب نکته بعدی خواهشم بر اینه، به عنوان یک برادر کوچک همه عزیزان، ما قانون رو باید اجرا بکنیم اما قانون باید اخلاق مدارانه اجرا بشود. قانون باید اخلاق مدارانه اجرا بشود. به نظرم توجه به اخلاق در اجرای قانون مسئله بسیار مهمی است. قانون حضرت آقا هم اصلا اسلام همین است، دستگاه قضا همینه. دستگاه قضا یک دستگاه مستقله، رحم قاضی، حکم قاضی یک حکم مستقله، هیچ کس نمیتواند دخالت بکند. اما تا اونجایی که مرزهای اخلاق هم اقتضا میکند میشود کمک کرد اخلاق قانون در واقع قانون اخلاق مدارانه. حضرت امیر علیه السلام فرمودن فرمودن رفتی در مصر نگی من مأمورم و معذورم همین که هست. این یعنی گاهی مقام میشود، اونجایی که میشود، اونجایی که میشود. به هر حال این نکته بسیار مهمه، باید توجه کنیم. قانون ابزار تحقق عدالت، قانون موضوعیت نداره. قانون نوشته شده تا عدالت محقق بشود، قانون نوشته شده تا اخلاق در جامعه توسعه پیدا بکنن. اخلاق موضوعیت نداره، اخلاقی که این قانون ببخشه. قانون وحی الهی نیست، من دارم از قوانین موضوع صحبت میکنم نه از قوانین شریعت که این عدالت. اون قوانین شریعت از جای خودش محفوظ. اون قوانین موضوع چرا قانون می‌نویسن؟ چرا مجلس رو می‌گذارن؟ چرا قوانین مختلف در اسای مختلف نوشته می‌شود؟ مخصوصاً اونجایی که قوانین جنبه شکلی به خودش پیدا می‌کنه، برای اینکه بتواند عدالت محقق بشود، برای اینکه حق مردم احقاق بشود، تضییع حقی صورت نگیره. خب قانون ابزار تحقق عدالت است. حالا جایگاه اخلاق در این موارد کجاست؟ خیلی مهم هست ما به این مباحث هم در این مسئله توجه کنیم. یه نکته دیگر امیدوار از اون نکته پایانی باشه، خیلی تسلیم نکنم میشه بعد منظر و جای مصدق عزیز مهمان بزرگوار رو استفاده بکنیم. نکته بعدی این است که ما بسترهایی رو باید فراهم بکنیم برای اینکه فسادها با من شناسایی بشود، هم در اونجاهایی که بازوان توانمندی باشد که در ابتدای شروع یک فساد شناسایی بکند. نگذاریم واقعا من در خطبه‌های نمازمون عرض کردم یکی از کارهایی که همه دستگاه‌ها در کنار هم، ما منقطعه از هم دیگه نیستیم، دستگاه‌های نظارتی، دستگاه‌هایی که باید کار بکنن، دستگاه‌هایی که باید حمایت بکنن، بازوان توانمند هستن، همه در کنار هم دیگر باید در شناسایی فساد کمک بکنیم. هر چقدر مردم احساس بکنن دستگاه فساد ستیز هست، هر چقدر احساس کنن در مبارزه با فساد جدیت وجود دارد که دارد دارد. البته مبارزه با فساد هم نمیشود به صورت روزنامه‌ای و درحال نمیشود بر فضای عمومی. فساد مستند میخواد، دلیل میخواد، استنادات میخواد، قاضی میخواد رأی بده، باید بیانیه داشته باشه، عمله داشته باشه با شرایط عمومی که نمیشود. اما خب اونجایی که مردم احساس کنند فسادی هست، ثابت شده هست و دستگاه قضا و دستگاه های متولی ورود پیدا کردن، اعتماد ایجاد خواهد کرد. ما سرمایه اجتماعیمون در همین هست که مردم بتوانند واقعا گزارش بدن. یک کار خیلی خوبی اخیرا رئیس دستگاه قضا حضرت وجاهی محسنی اجرایی فرمودن، این سوزنی که مطرح شد در فضای عمومی با همین عنوان و اصطلاح، فرصت مختنعی است واقعا میدان داده بشه و به کسانی که دستگاه های عزیز ما که بتوانند در این مسئله هم ورود پیدا بکنند و بستر‌سازی بشه و واقعا برای گزارشات فساد. من از همه زحمات عزیزان بزرگوار انصافا تشکر میکنم. از آقای دولت با عزیز شد که هر جا تشریف بریم آدوستان داره اشاره فرمودن که حالا چی تحویل گرفتیم چی تحویل دادیم، ولی یک فرد پخته تر رو تحویل دادیم. خاصیت استاد همدان اینجوری فرد پخته‌تر، یه فردی که تجربیات فراوانی کلن خلاصه ما اینجوری هستیم دیگه. بالاخره یه چیزی که میگیم خوشتیب‌تر تعبیر میکنم به تعبیر آقای استاندار. انشاءالله که همه شما همه مسئولین عزیز که دارن تلاش میکنن موفق و معید و منصور باشن. در این ایام انتخابات هم
بتوانیم اینشالا در مسئله مشارکت رو حتی اکثری تلاش بکنیم. مجدد جای مصطفی عزیز خیلی خوش آمدید و سلام همه ما رو به جای محسنی اجهی برسونید. اللهم عجل ولی یک الفرج عافیه و نصر. یاد امام عرب شهدا رو مخصوصا شهدای انقلاب اسلامی و شهدای قبل از انقلاب اسلامی که خودشون رو فدا کردن برای تحقق این انقلاب و نهضت گرامی میداریم. خدای تعالی سایه رهبر معظم انقلاب رو و همه خادمین نظام اسلامی رو مستدام بفرماید. برکت صلوات بر محمد آقا باشد.
اللهم صل علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال و سبحان گرامی می‌داریم یاد و خاطره امام عزیز بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی دهه فجر انقلاب اسلامی.
ما باید فرصت فراهم کنیم، فرصت و امنیتی فراهم بشه که
چه
بتونم آزادانه نظر
خودم رو بگم. مثل سودزنی انقلاب حکومت اسلامی را گرامی می‌داریم. تبریک عرض می‌کنم خدمت مردم شریف ایران، به ویژه شما حضار عزیز. انقلاب اسلامی ایران مستحضر هستید که بزرگترین و مهمترین انقلابی بود در دنیا که در نیمه دوم قرن بیستم، زمانی که در جهان همه مسائل بین دو ابرقدرت غرب و شرق تقسیم شده بود، با شعار نه شرقی نه غربی در 19 دی ماه 56 آغاز شد و در 22 دوم بهمن 57 به پیروزی رسید. این انقلاب با هیچ کدام از انقلاب‌هایی که در دنیا اتفاق افتاده قابل مقایسه نیست. برخی از سیاستمداران و اندیشمندان سعی می‌کنند این انقلاب را با انقلاب روسیه و فرانسه مقایسه بکنند و برای هر کدوم یک مزایایی و عایبی میارند. برخی دیگر در صدد هستند انقلاب اسلامی ایران را با انقلاب چین و هند مقایسه بکنند. اما اگر
نیم نگاهی به وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام که کمتر مورد توجه ما هست نگاه کنیم، می‌فهمیم که امام یه جمله ای دارد در اون وصیت‌نامه پاسخ همین سوال است. امام نوشتن که نباید شک کرد که انقلاب اسلامی ایران از همه انقلاب ها جداست، هم در پیدایش، هم در کیفیت مبارزه، هم در انگیزه انقلاب و قیام. تردید نیست که این یک تحفه الهی و هدیه غیبی بوده که از جانب خداوند منان بر این ملت مظلوم غارت زده عنایت شده است. این نوشته مرحوم حضرت امام در وصیت‌نامه سیاسی الهی است. اگر بخواهیم ویژگی‌های این انقلاب را برشماریم، حتما در رأس اونها این است که این انقلاب اسلامی ریشه و ماهیت دینی و مذهبی داشته است. رهبری و هدایت این انقلاب توسط روحانیت این مردم صورت گرفته است. تمام اقشار جامعه، کشاورزان، صنعتگران، کارگران، کارمندان، ارتشیان، همه و همه، دانشجو، استاد، دانش آموز در به ثمر نشستن این انقلاب سهیم بودند. هدایت‌های داعیانه امام امت و بعد از ایشون، مقام معظم رهبری با روش ساده زیستی نشون داده است که این انقلاب بی‌نظیر است. نتیجه این که همه ما مکلفیم حفظ کنیم این انقلاب اسلامی را، این نظام را، و اگر کوتاهی کنیم قطعا نزد خداوند تبارک و تعالی معاقب هستیم. هیچ وقت معذور نیستیم در برابر کوتاهی هایی که احیانا هر کسی در هر سمتی که دارد داشته باشد. یکی از مهمترین ارکان حکومت اسلامی و نظام جمهوری اسلامی قوه قضاییه است، بر کسی پوشیده نیست. تردیدی وجود ندارد که رضایت مردم از دستگاه قضا و اقامه عدل و قسط توسط دستگاه قضا یکی از مؤثرترین عوامل استقرار نظم و امنیت و آرامش در جامعه است و اساساً دستگاه عدلی برای این به وجود آمده است. در گام دوم انقلاب اسلامی مسئولیت سنگینی بر دوش همه کارگزاران نظام اسلامی از جمله قوه قضاییه گذاشته شده است. تلاش برای اجرای عدالت، همونطوری که حضرت آقای شعبانی فرمودند، تلاش برای اجرای عدالت، حفظ حقوق عمومی، دفاع از حقوق مردم در همه عرصه ها وظیفه قوه قضاییه است و حتما این کار رو باید انجام بده. من هر وقت بیانیه گام دوم انقلاب به ذهنم خطور میکنه در جلسات متعددی گفتم همه ما مقصریم، دولت مقصره، قوه قضاییه مقصره. اعتراف میکنیم به بیانیه گام دوم انقلاب که حضرت آقا 5 سال پیش این بیانیه رو برای ما نوشتن. این بخشنامه نیست، آیین‌نامه نیست، برنامه زندگی ماست. با نگاهی به گذشته و تجربیات گذشته و برنامه‌های افق پیش رو و آینده، وقتی بیانیه گام دوم رو مطالعه میکنیم میبینیم که وضعیت گذشته پیش از پیروزی انقلاب اسلامی را به خوبی تبیین کرده. کجا بودیم؟ برای چی انقلاب کردیم؟ ویژگی های نظام اسلامی و انقلاب را تشریح میکنه. اصول اساسی انقلاب اسلامی مانند مقابله با استکبار، ظلم ستیزی، استقلال طلبی، عدالت خواهی، همه اینها رو توضیح میده در این بیانیه. دستاورده های انقلاب اسلامی رو بیان میکنه که امروز غافلیم. بهانه های مختلفی وجود دارد که دشمن از این بهانه ها داره استفاده میکنه. ما یادمون رفته که این انقلاب اسلامی چه دستاوردهایی داشته است. انتظارات از آینده و اولویت های پیش روی کشور در این بیانیه به خوبی توضیح داده شده. ویژگی مهم به این بیانیه در یک نگاه پرهیز از شعارگرایی و امید کاذب و در عین حال مقابله با ناامیدی و سیاه نمایی است. این یک الگویی است برای ما که متاسفانه کمتر توجه کردیم. عزیزان من، امروز با همه دشمنی های استکبار جهانی که هر روز یک مصیبتی درست میکنن، با تهدیدهای نظامی علیه این کشور توسط امریکا و توسط اسرائیل، این آرامشی که شما دارید، اینا باید شاکر بود. به بهانه های مختلف دشمن میخواهد بین مردم و مسئولان نظام شکاف ایجاد کند. امروز تضعیف نیروهای مسلح، تضعیف سپاه، تضعیف ارتش، تضعیف فراجا، خیانت به این نظام، خیانت به این انقلاب است. امنیت و آرامشی که امروز شما دارید مرهون زحمات شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات، در سازمان اطلاعات سپاه، در فراجا و به صورت کلی در نیروهای مسلح است. قدر این رو باید بدانیم. مملکت ما در چه وضعیتی است؟ فردا انتخابات رو در پیش داریم. امروز دشمن داره از هر سو روی این قضیه داره کار میکنه، یک جوری که مشارکت کمتر باشه. امروز هر رفتاری از ماها که باعث بشود مشارکت در انتخابات کمتر بشود معلومه به مصلحت انقلاب نیست، و برعکس باید سعی کنیم افزایش مشارکت در انتخابات داشته باشیم تا دشمن همچنان مثل 45 سال گذشته مایوس و ناامید بشود انشاءالله. این جلسه تشکیل شده است برای تکریم از یک خدمتگزاری که 43-44 سال از عمر خودش رو در دستگاه قضایی برای مردم گذاشته است. آقای عدالت‌خواه 43-44 سال از چقدر گفتم؟ 43 نه 34 برست نه افتاد 43 که بهش نمیاد که نفرسن بیافش رو نگاه میکردم گفتم مثلا این الان زمان نیست که تازه باید ریسکول بشه. کجاش پیر شده آقای عدالت‌خواه؟ انصافا جزء مدیران موفق، همونطوری که خودشون توضیح دادن، در برخی از نوآوری ها استان اول بوده همدان در موضوع صلح و سازش، در موضوع طرح‌هایی که در قوه قضاییه مطرح است. من از جانب ریاست محترم قوه قضاییه و هم از طرف خودم تشکر میکنم از تلاش‌های صادقانه جناب آقای عدالت‌خواه. یکی از برنامه‌های قوه قضاییه آن است که مدیرانی که بیش از 4 سال سابقه خدمت در یک استان دارند جا به جا میکنند. این سیاست قوه قضاییه است. آقای عدالت‌خواه حدود 4.5 سال در این استان مشغول به خدمت است. کرارا خدمتشون عرض کردم که الان زمان بازنشستگی نیست، الان زمان خدمت هست و ایشون در یک استان دیگر خدمت کنند. برخی از استانها را بالفعل پیشنهاد کردم برای ایشون و برخی ها را هم بالقوه گفتم منتظر باش که تو زمانی که این اتفاق بیفته استانی که خودت دوست داری بری. ولی به هر حال ایشون گفتن که من امکان خروج از این استان و از این شهر محبوب همدان ندارم، قصد تبتن کردم و اینجا باید بمانم. به ما هم خوشحالیم که بالاخره ایشون آمده اینجا و ماندگار شده و امروز به افتخار بازنشستگی در میان. امیدواریم که انشاءالله همچنان در مدیریت شهر و استان به استاندار محترم، به امام جمهوری محترم و سایر مسئولین کمک کنند انشاءالله. جایگزین ایشان جناب آقای دکتر محمدی مهر هستند. موضوع انتخاب رئیس کل در قوه قضاییه نظاممند شده. یک کمیته وجود دارد مرکب از 5 نفر از مسئولان عالی دستگاه قضایی، از جمله رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دادستان کل کشور، دادستان انتظامی، من هم در خدمتشون هستم و 2-3 نفر دیگر. اونجا تصمیم گیری میشه راجع به رئیس کل. از افرادی که در مزان رئیس کلی هستن مصاحبه صورت میگیره، من خودم صحبت میکنم، بعد دعوت میکنیم در اون جلسه، در اون جلسه میاد برنامه خودش رو ارائه میده و نهایتا اون جمع این فرد رو به عنوان رئیس کل انتخاب میکنه. که این وضعیت در خصوص آقای دکتر محمدی مهر اتفاق افتاده و همه این مراحل صورت گرفته. با توجه به شناختی که از جناب آقای دکتر محمدی مهر داریم، امیدواریم که انشاءالله مثل سابق بلکه با شتاب بیشتر در خصوص مدیریت دستگاه قضایی استان موفق باشند. الحمدلله نعمت در این استان فراوانه. ما وقتی خواستیم که رئیس کل انتخاب بکنیم، دیدیم تعداد زیادی از همین معاونین فعلی رئیس کل کسانی هستند که میتوانند مدیریت کنند دستگاه قضایی را. ولی به هر حال قرعه به نام جناب آقای محمدی مهر افتاد که با سابقه حدود 25 سال خدمت از دادیاری و قاضی تحقیق و بازپرس و رئیس حوزه قضایی و رئیس حوزه بخش و رئیس دادگستری و تا رسیدن اینجا که امروز به عنوان رئیس کل دادگستری استان معرفی میشن. فقط انتظاری که جناب آقای دکتر محمدی از شما داریم، ارتباط مستمر با مردم و ترویج روحیه خدمتگزاری و باز بودن در اتاق شما برای ولی نعمت هامون که همین مردم هستن مورد انتظار ماست. دوست داریم رئیس کل این گونه باشه، خودمون رو تافته جدا بافته از مردم حساب نکنیم. حمایت از واحدهای تولیدی، شرکت‌های دانش بنیان با توجه به شرایط اقتصادی جامعه ما و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها مورد انتظار ماست. به جد باید حمایت کنیم از واحدهای تولیدی. اگر در جایی هم تخلفی صورت گرفته، حتما به اون تخلف رسیدگی می‌کنیم، ولی این موضوع نباید باعث بشه وقتی کارخانه تعطیل بشه، کارخانه باید به کار خودش ادامه پیدا بکنه. صیانت از حقوق عامه، قطع دست متجاوزان به بیت المال که جناب آقای شعبانی هم اشاره کردن، مبارزه جدی با اخلالگران در امور اقتصادی جزء وظیفه ذاتی دستگاه قضایی است و انتظار داریم از رؤسای کل محترم در استانها این برنامه رو داشته باشند. مبارزه بی امان با احتکار و گرانفروشی و کمفروشی و مسائلی که ظلم به مردم هست، اینها رو جلوشون رو بگیرن. استفاده از ظرفیت بزرگان طوایف، معتمدان محلی برای صلح و سازش، به ویژه در پرونده های قصاص که جناب آقای دکتر عدالت خواه توضیح دادن مورد انتظار ما هست. و آخرین نکته آن است که امیدواریم انشاءالله جناب آقای دکتر محمدی مهر با همکاری شورای فهمین استان، استاندار محترم، امام جمعه محترم، مسئولان شهر بتوانند یک چهره خوبی بیش از گذشته برای دستگاه عدلیه از بابت رضایتمندی مردم داشته باشند. ببینید نکته اساسی این است که ما هر چی گزارش بدیم، وارده ما اینقدر هست، مخدومه ما اینقدر هست، شبانه کار میکنیم، روزانه کار میکنیم، این برای مردم اصلا مفهوم نیست. من به شما بگم زمانی مردم میتوانند بفهمند که دستگاه قضایی خوب کار میکنه احساس رضایتمندی داشته باشند. یکی از راه های احساس رضایتمندی هم توضیح دادن امام جمعه محترم برخورد خوب با ارباب رجوع هست. اگر در جایی هم کاری بالفعل نمیتوانیم بکنیم، حداقل این است که ما قضات، ما همکاران اداریمون، قضاییمون بتونیم با مردم خوب برخورد بکنیم. و حالا همکاران من چه اداری چه قضایی الان تو ذهنشون این است که چرا راجع به مشکلات ما اصلا صحبت نمیگوییم. من مشکلات شما رو حتما میدانم، حتما میدانم، حتما میدانم. بدانید به نمایندگی از شما یکی از کارهای اساسی من، این آقای دکتر حاجی‌آبایی شاهده، یکی از کارهای اساسی من پیگیری موضوع معیشت شما، وضعیت اقتصادی شما، وضعیت بودجه قوه قضاییه هست. و من در اینجا لازم میدارم از رویکرد مثبت نمایندگان محترم مجلس، رئیس محترم مجلس جناب آقای دکتر حاجی‌آبایی تشکر کنم که تا این لحظه با رویکرد بسیار خوب نسبت به برنامه هفتم و همچنین برنامه سنواتی یعنی بودجه کمک کردن. امیدواریم که انشاءالله سال آینده وضعیت ما بهتر از این باشد انشاءالله. صلواتی خواهد
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
گرامی از شهرستان ها و استان های دیگر شرف حضور داره. خیلی مقدم ویژه عرض می کنم خدمت سرور گرامی استاد ارجمند دانشمند محترم جناب آقای دکتر مصدق معاون محترم اول قوه قضاییه که صاحب تألیفات ارزشمندی در زمینه حقوق کیفری هستند که بنده و همه همکاران من از تألیفات ارزشمند ایشان بهره‌های فراوان برده ایم. کمتر کسی نیست که با رشته حقوق آشنا باشد، ولی از کتاب شرح قانون مجازات اسلامی ایشان و اخیراً کتاب سجلی آیین دادرسی کیفری ایشان بهره‌مند نشده باشد. به استان ما خوش آمدید. ابتدا لازم است از حسن اعتماد رئیس محترم و معزز قوه قضاییه حضرت آیت الله جناب آقای دکتر محسنی اژه‌ای و همچنین هیئت محترم پنج نفره مسئولین عالی قضایی که این حقیر را شایسته خدمت در این سمت تشخیص دادن سپاسگزاری کنم که امیدوارم با یاری خداوند متعال و کمک شما مسئولین محترم و همکاران عزیز در عمل پاسخگوی اعتماد این عزیزان باشد. تقارن معارفی این جانب با ایام الله دهه مبارک فجر را به فال نیک می‌گیرم و ضمن تبریک